جناب بنی صدر، امروز 12 فروردین جمهوری اسلامی ایران وارد 40 سال خود میشه. طبیعتاً مراسمی در ایران برگزار شده به خصوص بیانیه سپاه پاسداران، ولی اجازه بدید اول برگردیم یک کمی به عقب. این پرسش رو مطرح بکنم که کنسپت جمهوری اسلامی در واقع این بود که آزادی، عدالت، جمهوری اسلامی. آیا فکر میکنید که چیزی تحقق پیدا کرده از این؟
عرض کنم که اون انقلاب یک اصول راهنمای بیستگانه می داشت که یکیش عفو عمومی است. آقای خمینی گفت باید بریم ایران اونجا ببینیم چه وضعش میاد، و نگفت بلا 19 هستش، گفت که استقلال است، آزادی است، عدالت اجتماعی است، عدم مداخله روحانیت است در دولت، حقوق انسان است، برابری زن و مرد است، آزادی پوشش است، اقتصاد تولید محور است، نبود استثمار است و و و. علاوه بر این که یک برنامه عمل تهیه شده بود در 4 بعد: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، با وضعیت سنجی اون این 4 بعد ایران اون روز. اول هم قرار بود بر استقرار حکومت ملی به معنای همون استقلال و آزادی. بعد شد در ایران شعار جمهوری اسلامی که آقای خمینی داد، وقتی از او پرسیدن چه نوع این جمهوری خواهد بود، گفت مثل جمهوری فرانسه و پیشرفته تر از آن. با اشپیگل مصاحبه که کرد گفت که یعنی ولایت با جمهور مردم است. یکی از این اصول نیست، از جمله ولایت جمهور مردم، جاش داده به ولایت مطلقه فقیه. درست رد 100% آن.
جناب بنی صدر، طبیعتاً در سراسر جهان استقلال و آزادی و عدالت یک شعار مشترک بوده. آیا خود شما که تحصیل کرده غرب بودید با به اصطلاح ترکیب صفت یا نام جمهوری اسلامی اون زمان مشکل نداشتید؟
اون زمان چرا؟ مسئله این بود که واقعا من در خود قوم هم سخنرانی کردم در مسجد اعظم قوم و گفتم که اگر مراد از اسلامی همین باشه که آقای خمینی در نوپلوشاتو گفت، ولایت جمهور مردم، و اینکه خوش اهروندان ایران از حقوق خود برخوردار باشند و حکومت برگزیده مردم باشد، هیچ مقامی محدود نکند حقوق شهروندی شهروندان ایران را، قبول. اما اگر قرار بر این باشه که این صفت معناش این است که از جمهوری اسم باشه و رسم نباشه، این نقبول. این رو در یک بحث آزادی هم بعد در دانشگاه آزاد شد و تازه وقت من تازه رئیس جمهورم بودم، در اونجا هشدار دادم به نام دین خطر این وجود دارد که استبداد پیشین در لباس دین ادامه پیدا کنه. این همه در موقعش گفته شده. متاسفانه اون زمان یک جو هیجانی اینها بود و این سخن درست در گوشها نمی نشست، اصطلاح در عقلها وارد نمی شد. چیزایی می شنیدن و یادشون می رفت. و بعد هم بسیاری حالا این زمان میگن آقا چرا این حرفا اون زمان گفته نشده. اون زمان همین حرفا گفته شده، هشدار هم داده شده.
جناب بنی صدر، خود شما طراح به هر حال اقتصاد توحیدی بودید. اقتصاد توحیدی طبیعتا نظرتون اقتصاد مارکسیستی نیست، اقتصاد اسلامی توحیدی هست. امروز چی فکر میکنید راجع به اون زمان، راجع به اون طرح؟
اون طرح رو من به اجرا گذاشتم به اون مقداری که میشد. نتیجهش این شد که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران سطح درآمد خانوارها در شهرها و روستاها از سطح هزینه ها خانوارها بالاتر شد، برای اولین بار و برای آخرین بار متاسفانه. اون زمان اقتصاد توحیدی یعنی این که اساس نه تضادهای اجتماعی، نه تضاهمها، نابرابریها، بلکه توحید اجتماعی باشه، برای اینکه سرمایه اجتماعی به حد اکثر برسه، سرمایه فرهنگی به حد اکثر برسه، سرمایه اقتصادی به حد اکثر برسه، سرمایه طبیعی هم به حد مطلوب برده به قابل بهره برداری باشه. این چیزا در همون اقتصاد توحیدی توضیح داده شده. شما بگم که یک استاد که رئیس دانشگاه در این مجارستان بود، خونده بود ترجمه مقدمه اون اقتصاد توحیدی رو، نامه نوشته که من دارم اون نامه رو، که ای کاش انقلاب این امکان رو میداد که شما این اقتصاد رو به اجرا میگذاشتید یک الگویی میشد برای همه بشریت. حالا متاسفانه گفتم که اینا همه درگیر این است که این کلمه توحید چون از اول دین ماست، در دین زردشتی هم همین از راهنما بود، این خیال میکنه به معنی که میگه اقتصاد توحیدی یعنی مثلا خیارات در اسلام. نه، این نبود. اقتصاد توحیدی به همین بود که برای شما توضیح دادم.
جناب بنی صدر، برگردیم به امروز اول آوریل 2018 یا 12 فروردین 1397 خورشیدی. واقعا این زبان خود آقایون در ایران هست که میگن که هیچ چیز پیش نمیره. از اون آرمان ها چه چیزی به نظر شما باقی مونده؟ امروز انقلاب در چه موقعیتی هست در ایران؟
الان که یعنی از کودتای خرداد شست، بهتر بگم از گروگانگیری، در واقع کودتا بر ضد انقلاب انجام گرفته برای تسلط ملاتاریا، لقبی که خودشون به خودشون دادن، آقای غفاری این کلمه رو به کار برد، بر دولت. بعد از اینکه این تصرف دولت کامل شد در خرداد شصت، با کودتای خرداد شصت، با سازی استبداد تاریخی ایران وارد مرحله قطعی شد. 8 سال هم جنگ به این مردم تحمیل کردن برای اینکه اون استبداد به طور کامل برقرار بشه، اون نسلی هم که انقلاب کرده بود نفله بشه تا کسی توان جلوگیری از بازسازی استبداد رو نداشته باشه. از اون حقوق انسان که اثری نیست، از حقوق شهروندی هم که اثری نیست، طبیعت هم که بیابانه، یعنی حقوق طبیعت هم رعایت نمیشه. حالا امروز سپاه میگوید که میخوان الغا کنن که این رژیم ناتوان است، حالی که به ما چه ایران آبادی ساختیم. خب این داره تناقض میگی. اگر شما ساختی یه چیز آباد و عالی، طبیعت بیابان نیست، به قول آقای وزیر روحانی در مجلس 80% زیر خط فقر نیستند، دیگه کی میتونه الغا کنه که شما ناتوانی؟ اگر این الغا اثر دارد، برای اینکه شما ناتوان، اصلا وجود شما آقای سپاه یعنی که ناتوانی. شما به عنوان سپاه حزب سیاسی مسلح حاکم بر کشور شدید، اقتصاد کشور دست شماست و این بیابان کردن کشور بخش مهمش زیر سر شماست. ناتوانی دولت ناشی می شود از مداخلات مستمر شما در امور کشور. ایران به این روز تباه انداخته، بعد میگه که دشمن الغا می کند. من شدنیه؟
جناب بنی صدر، در همین بیانیه‌ای که شما اشاره فرمودید، در هر صورت سپاه شدیداً هشدار میده که دستاوردهای انقلاب در خطر قرار گرفته. حالا کار خارجی هست یا نیست من کاری ندارم. وقتی نگاه میکنید، آیا این خطر از بیرون متوجه انقلاب هست یا خطر از طرف مردمی که به هر حال اعتمادشون رو ظاهراً از دست دادن به روند انقلاب؟
اصلا انقلابی تو کار نیست که بگیم که از بیرون در خطر یا از درون. ضد انقلابی تو کاره، برای اینکه اینا جریان انقلاب رو متوقف کردن، نگذاشتن بره به طرف هدفهای پیشگانه که گفتم با شما. این دستاوردی که ایشون میفرماین یعنی خودشه، میگه خود سپاه رو میگوید. مردم ایران به تنگ آمدن و این وضعیت غیر قابل تحملی که پیدا کردن، این نابرابری ها، این تبعیض ها، این آسیب های اجتماعی، اون وضعیت اقتصادی، اون وضعیت طبیعت، این وضعیت و موقعیت اعتبار ما به عنوان ایرانی در دنیا، به خلاف این که این آقا تو اعلامیش میگه ایران که در اون انقلاب بهش یک شخصیت جهانی داده بود و این آغازگر عصر جدید شده بود، خود جنبش های عمومی در دنیا شده با متأثر از جنبش همگانی مردم ایرانه. حالا این ایرانی تو دنیا شده، اول چیزی که میاره تو ذهن، چنان کم‌وزن شده که کسی مثل آقای ترامپ هم جرأت میکنه بگه این ملت تروریست، میتونه بگه که اینا چون تروری هستن بهشون ویزا نمیدهم. این بلا رو سر این کشور و این ملت و این تاریخ این ملت آوردن اینا.
وقتی شما همین بیانیه رو میخونید، در هر حال میبینید که نوعی حلم مبارز توش هست. آیا به نظر شما سپاه دنبال هژمونی در روند سیاسی نظامی ایران هست؟
یک اطلاعی رو به من دادن که گفتن این آقای روحانی و آقای شمخانی در جلسه شورای امنیت ملی نزاعشون شده. حالا این خبر چقدر صحیحه من اطمینان ندارم، ولی گویایی داره. اون آقای شمخانی بعد از اینکه گفته است که این برجام، ما هم برجام الان داریم هم تحریم و بعد، گفته که برجام لغو کنید، کارم بدید دست سپاه. یعنی در موقع این که گویایی دارش اینه، سپاه به اون مقدار که مسلط است بر امور قانع نیست، قاضی قدرته. قدرت یکی از قوانینی که ازش پیروی میکنه توسعه طلبی است، از این میخواد که بر همه چیز سلطه داشته باشه. سلطه بر همه چیز که این تاریخ بشر دیگه، این کشورهای دیگه هم هست، مساوی است با تخریب باز هم بیشتر سرمایه ها، استعداد ها، منابع کشور، و این مساوی است با فقیرتر شدن کشور، مساوی است با تحت خطر بیشتر قرار گرفتن ایران. این واقعیت، واقعیت که الان ایران باهاش روبروس این است. هرگاه بخواد از این واقعیت تغییر بکنه، اول باید خلعیت بشود، خلعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی از سپاه بشود. سپاه با ارتش منسجم بشه، اونم با این عناصری که دارن، مافیاهای نظامی مالی ازش تصفیه بشه، بشه یه نیروی نظامی حافظ مرزهای کشور. همین
جناب انصد، این راه حل هست، ولی اجازه بدید پرسشم رو جور دیگه مطرح بکنم. در حال حاضر فکر میکنید که سپاه برای خودش در مورد آینده ایران رسالتی قائله به اصطلاح در کوتاه مدت؟
بله که قائله، معلومه که قائله، از همین بیانیهش معلومه. به سپاه چه بود که همچه اعلامیه بده؟ وقتی نیروی که کارش این قرار بوده روز اول، اولا موقت سپاه انقلاب اسلامی موقت، حالا شده دائمی، کارش این بوده اگر انقلاب به خطر افتاد این دفاع بکنه. کارش نبود که خود انقلاب رو بر ضدش کودتا بکنه. کرده، کودتا رو کرده، ول نمی کنه. کوتاه، وسط، دراز مدت، این خودشو قائمه ایران میدونه دیگه. با آقای هاشمی رفسنجانی سخنش یاد شما میارم که گفت این ایران میخوره، کافیش نیست، هنوز میگه بیشتر میخوام. قاعده قدرت اینه، این قدرت رو بدون تا وقتی مهار نکنی، این طبیعتا برای خودش همه گونه رسالت قائله، هم کوتاه مدت، هم میان مدت، هم دراز مدت.
جناب ابوالحسن بنی صدر در پاریس سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.